یه جانب دیگه قرار میدن. شما واقعا در جانب مقابل نیستی، شما میخوای بی‌طرف باشی، اما تو اون فضای قالبی که ایجاد میکنن خانه‌ها، شما تو اون بخش نبودی، یعنی در جای دیگه. همون که مثلا آقای بوش زمانی گفت هر کس با ما نیست بر ما هست، این منطق اینا در رسانه ایجاد میشه. نکته دوم که اینجا از نظر من نکته مهمیه، ما موضع گیری های افراد رو اینجوری تلقی میکنیم که خیلی از مسائل موضوع منازعه نیست، محل منازعه است. مثلا اوکراین موضوع منازعه واقعا نیست. یک قطبندی در ایران ایجاد شده که قرار است هر چیزی آقای دکتر داوودی بگن من مخالفت کنم. حالا یک روز محل منازعه میاد در طرح صیانت، یک روز محل منازعه میاد در موضوع اوکراین، یک روز میاد در هر موضوعی، یعنی بحث دعوا جای دیگه است. در یک محل‌های متغیر و شناوری که هر روز میتونه سامان پیدا بکنه، اون نزاعی که در جای دیگری شکل پیدا کرده اینجا بروز پیدا بکنه. من به شما قول میدم اگر ما در قضیه اوکراین میامدیم و برعکس عمل میکردیم، میگودیم اوکراین مظلومه، ما میخواییم ستاد بزنیم کمک بکنیم، یه درام میفتاده محکوم میکردم. من به ما چه مربوطه؟ کجای دنیا است؟ اوکراین بخوای یا نخوای بخش از روسیه تزار هست، ما اصلا سابقه خوبی با روسیه تزار نداریم. ما این رو باید متوجه باشیم که موضوع نزاع کجاست، محل نزاع کجاست. ما در قطبندی های بخصوص داخل کشورمون میخوام عرض کنم که اغلب نزاعهایی که صورت میگیره محلهای منازعه متفاوتی داره، ولی موضوع منازعه یه جای دیگه است. موضوع منازعه که شما من قبول نداری، وقتی من قبول نداری هر چی از ناحیه من صادر میشه شما میخوای اون قبول نداشته باشی. اگه ذاتاً بده که خب بده، اگه اون چی از ناحیه من صادر میشه خوب هم هست، شما میخوای تفسیر بدی روش بذاری. این ما باید در کشور خودمون حل کنیم، این واقعیت داره. نکاتی که آقای دکتر فرمودن بیشتر برمیگشت به ساحت بین‌الملل و جهانی، ولی من در ساحت داخلی میخوام عرض کنم یکی از عوارضی که ما امروز آسیبش رو داریم میبینیم و تا سالهای متمادی اگر حل نکنیم خواهیم دید اینه که یک کشور که رو به تعالی هست، همه از کاستی‌ها ناراحتن، بدون تعارف میخوان نقاط مثبت حفظ کنن، از نقاط منفی فاصله بگیرن، این خاص عمومیه. اما وقتی ما اینو تبدیل میکنیم به یک منازعه سیاسی و در یکی دو دهه حالا پارادوکس هم که ما نصد اصلا کار خوبی داریم کنه که بگیم الفاظ فارسی، یک تناقض ایجاد میشه و تضاد ایجاد میشه که منی که در یک ساحت میتونم صاحب نظریه باشم، در یک ساحت مسئولیت عملی و اجرایی دارم، میام در موضع مسئولیت عملی و اجرایی که باید خدمت بکنم میشینم، ولی پوز ساحت نظری و اپوزیسیون میگیرم و مخالفت میگیرم. این اتفاق ما در یکی دو دهه داشتیم که من بیام بشینم در موضع قدرت و از تمامی مزایای قدرت استفاده کنم، فرصت خدمتم رو کاملا از دست بدم، امور مملکت معطل قرار بگیره و من محل خدمتم رو تبدیل بکنم به منازعه حزبی و سیاسی، در حالی که من در موضع قدرتم نباشم میتونم این کارو بکنم. ما امروز در کشورمون بخواهیم یا نخواهیم با این پدیده روبرو هستیم. فراموش کردن این پدیده کمکی به ما نمیکنه. اوکراین تموم بشه فردی موضوع دیگه است و بعدن جالبه میبینی همه طرفهای منازعه هم یکسانن، واکسن میشه. همونایی که الان توی قضیه اوکراین طرفداری از اوکراین میکنن فشار میارن که چرا واکسن نمیاد، واکسن میاد فشار میارن که چرا میخواد تحمیل بکنی، چرا میخواد اجبار بکنی. ما این رو در داخل کشور خودمون باید حل کنیم و اینم نقش رسانه است.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه‌های خانم دکتر معصومی نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای مهندس محمد علی شایسته نیا کارشناس و فعال حوزه فرهنگی و رسانه رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی تکنیک‌های خبری در ایجاد فضای دو یا چند قطبی کاذب در ایران.
رسانه به شدت پرهیز کنه از این که مردم تصور کنن که رسانه میخواد یک شناختی رو به اینا تحمیل کنه، میخواد یه فهمی رو به اینها تحمیل کنه و میخواد بگه شما باید این گونه بفهمید. رسانه اگه یه خود گارد خودشو باز کنه و حتی دیدگاه‌های مخالف بیان اما در کادر، نه که هر موضوعی مطرح میشه نیمه تمام بذاریم میشه موضوع دیگه، این اتفاقا تبدیل میکنه اون تفاوت‌ها رو به تضادهای شدید. ما اگر که در رسانه هم نباشیم این اتفاق در سطح جامعه وجود داره یا نداره، این اختلاف در مواضع وجود داره یا نداره، ما پنهانش هم بکنیم از بین نمیره. ما باید واقعیت رو بپذیریم. پذیرفتن واقعیت به معنی تسلیم واقعیت نیست.
من
اینجا رو عرض تموم کنم. شما هر وقت میخوای واقعیت رو به سمت مطلوب تغییر بدی، اول باید واقعیت رو با تمام مشخصهای منفی و مثبتش بپذیری که وجود داره، نه اینکه قبولش بکنی. بیمار رو با همه بیماریهاش باید بپذیری که وجود داره تا بتونی معالجه کنی. من فکر میکنم یکی از مشکلات رسانه در کشور ما اینه که دلسوزانه میخواد یه مقداری از واقعیت‌ها رو یا برای که دامن نزنه به رسمیت نشناسه، و این وقت به رسمیت نشناسه جامعه با رسانه فاصله میگیره. وقتی جامعه با رسانه فاصله گرفت، حالا رسانه‌ای که میخواد بیاد اون قطبندی ها رو اصلاح کنه، اصلا اجازه قطبندی شدن رو نده، خودش یکی از طرفین قطبی میشه.
من همینجا نکته رو عرض کنم. ببینید، ما دوتا تکنیک و قاعده در همین حوزه داریم. میگه من در فراگیری یا من فراگیر شده. اینا جزء تکنیک‌های خاص حوزه شناختی در رسانه است. من در فراگیری یعنی یک مسئله اپیدمی شده، من رسانه در این اپیدمی میام و یه حرفایی رو میزنم، حالا بالاخره یا کمک میکنم، بالاخره یه نقشی رو
ایفا میکنم،
من نقشی را میپذیرم. اما من فراگیر شده میخوام نقشی رو که دارم برای کل جامعه نسخه بپیچم و تحویل بدم.
من فراگیر شده به رسانه داره برمیگرده، به چی داره؟
اون من قیدش رسانه است. میگه من اونجوری که هستم همه باید الان اینجوری باشید. من در فراگیری دقیقاً میره به سمت مطلوبیت، اما من فراگیر شده میره دقیقاً به سمت ضد مطلوبیت. من یه مثال بزنم. در همین قصه اوکراین، یه سطحی از مخاطبین در همون ابتدای کار تحلیل میخواستن یا خبر؟ خبر میخواستن. خبر رو در تهران میخواستن راجع به اوکراین یا در کیف میخواستن راجع به اوکراین؟
کیف.
غیبت رسانه در کیف شد تحلیل در تهران برای مخاطبی که اصلا تحلیل نمیخواد.
درست.
ببینید، از اینجا به بعد خود رسانه میشه تو بخش قطب‌بندی، اونم بخش ناقصش. حالا اگر پس فردا رسانه بره تو میدان هم چیزی رو در بیاره، مخاطب دیگه نمیپذیره. میگه تو 72 ساعت اول که نیاز داشتم کجا بودی؟
آره، من سوال میکنم بعدازم. شما این وقت مخاطبی داری که خبری در اختیار ندارد، در بی‌خبری از شما خبر میخواد، یا مخاطبی که انبوه خبر رو گرفته از شما هم خبر میخواد و در ذهنیت خودش اون امپراتوری خبری اصالت به اون اخباری که بهش داده رو ایجاد کرده و اون الان اخبار شما رو میخواد با اون اخباری که داره مقایسه بکنه، میخواد محک بزنه و اساسی که چقدر اخبار شما با اون فضای غالب جور هست بگه شما جهت داری یا نداری، سالمی یا نیستی.
ببینید، واقعیات از این منظر بهش نگاه بکنیم. یه حالت دیگری هم هست که مخاطب نشسته و میخواد ببینه شما چقدر توانایی داری در برآورده کردن نیازش. نمیخواد مقایسه کنه، نه اساساً تو مقام مقایسه قرار میگیره. انبوه اطلاعات و اخبار رو هم کاری نداره باهاشون.
چند درصد از مخاطبین اینان؟
لااقل در دو سه مورد اخیر، بذارید من از قصه حتی اصفهان شروع کنم.
بله دقیقا.
از قصه اصفهان تا الان که بیش از ده ها مورد بوده، بیش از ده ها مورد بوده. ببینید، تو حوزه شناختی مخاطب میگه بذار ببینم ارزه این رسانه چقدره.
درست.
حالا در هر چیزی ها، اینجا مخاطبین ما چون سوتشون متفاوته، این ارزه سنجی فاکتورهاش متفاوت میشه. پس بنابراین مخاطب با یک حقیقتی روبروست. حقیقت من در مقام گزینش کنندم، من مخاطب، و واقعیت لزوم اثبات ارزه شمای رسانه.
دقیقا نکته شما میفرمایید. بی بی سی حالا یک حالت تاریخی در ذهن ها داره که میگن خبر اول امیده.
دستات که همجا
شون میگن خبر اول امیده، همواره میرن که ببینن او چی میگه. وقتی اون داره میگه اون ذهن حک تموم شد رفت. شما میای در موضع حالا
اصلا پدافن قرار میگیرید.
حالا شما وقتی بیاید رسانه همین کاری که تو این مدت اخیر کرده مثلا تو قضیه بنزین، حک شدن بنزین. این دیگه تأمل نکرد که حالا ما ببینیم چگونه بگیم که خوب باشه یا بد باشه.
این کارو حالا بررسی کنیم. بلافاصله
واقعیت رو اعلام کرد که ما حک شدیم. وقتی واقعیت رو سریع اعلام کرد مخاطب رو سمت خودش جذب کرد. این زمان میبره که همونطور که شما فهمیدید سه تا نکته به ذهن مخاطب ما برسه. یک، تو عرضه داری که خبر رو زود به دست بیاری و زود منتقل کنی. دو، قدرت ای که نترسی از اینکه واقعیت رو بگی چی هست. سه، به تدریج اعتمادش رو جلب کنی که در کار صادق هستی.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی 24:01.
من رسانه در فراگیری نیاز مخاطب هوشمندیم برآورده کردن نیاز مبتنی بر رضایت. خب مخاطب اینجا میخواد بیاد حالا انتخاب کنه. من همه عرضم رو گفتم که برسیم به این نقطه. خطرناکترین دو قطبی که میتواند شکل بگیرد آقای مهندس اینجاست. من الان بیشتر از رسانه میدانم
یا بهتر میدانم. اونم از که در شرایطی که اون رسانه های رسمی انحصارشون از دست دادن.
دقیقاً. و از اینجا به بعد دیگه مخاطب شما رو گذاشته تو قطب منفی. اون وقت نیاز مخاطب به رسانه ای که باید آخرین روایت و اولین قرائت باشد کامل از بین میره. از اینجا به بعد سکان ذهنی من مخاطب دست هر کسی خواهد افتاد.
حالا برای که تنوع ایجاد بشه و واقعا بگم من یه فرزندم خیلی خیلی باهوشه. 4-5 سالش بود یه چیزی می‌خواست بخوره، مادرش میگه اینو نخور، میگه چون برای خوب نیست. میگه خوب نیست چی میشه؟ مادرش میگه خب بخور دلت درد میگیره. چند دقیقه بعد رفت تو اتاق اومد گفت مامان، گفت بله. گفت من بخوام دلم درد بگیره چی باید بخورم؟
دقیق.
یعنی که تو دلت می‌سوزه که من دلم درد میگیره بس که نه من فعلا نمی‌خوام بخورم.
حالا برام توضیح بده چجوری باید بخورم.
من برای که دلم درد بگیره چیکار باید بکنم؟ یعنی مسئله خیلی پیچیده میشه. من فکر میکنم یه مقداری ما در سرعت و عرضه و اینهایی که کار بکنیم فضای گفتگو رو بیشتر باز کنیم. یعنی تو رسانه واقعا کسی که داره میاد هیجانی از اوکراین دفاع میکنه رو بیاریم بشونیم باش منطقی صحبت بکنیم، بعد بگیم ما یه قانون رو قبول داریم، قوانین موجود جهان بد یا خوبش کار نداریم، ارزش یا غیر ارزش کار نداریم، ما به حق وتو مخالفیم. اما الان حق وتو وجود داره. خب اگر روسیه وتو میکنه بده، پس چرا مثلا در خصوص رژیم اشغالگر آمریکا صد بار وتو میکنه؟ بیایم و نترسیم از اینکه این اختلاف نظرهای جدی بیاد تو اینا که تو عرصه هست، ما بگیم یا نگیم اما میتونیم روشنگری کنیم. ما تو قضیه اوکراین دقیقا با فرمولای بین‌المللی صحبت میکنیم، میگیم آقا جون اقدام پیش داستانه خوبه یا بده؟ اول این تکلیف شروع کن. اگه میگی بده، ما میگیم رسما آمریکا اقدام پیشرفتانه میکنه مکرر. اگه خوبه، خب روسیه هم میکنه، مستقل از که ما خوب یا بد بدونیمش. نکته شما فهمیدید کاملا درسته. میگیم آقا جون دفع خطر احتمالی خوب یا نه، منافع ملی خوب یا نه. اگر شما میگید آمریکا حق داره بیاد چند هزار کیلومتر اونورتر توی خلیج فارس بگی من اینجا احساس مخاطره میکنم و این اجازه پیدا بکنه اقدامات بکنه، من کار ندارم که از در ذهن من و ارزش‌های من خوب یاده. از در مقصای بندری این درسته؟ اگه این درسته خب روسیه بیخ گوششه. این ما اگر این بحث انجام بدیم و این سوالاتی برای مردم پیش میاد با یک کلمه میگن که روسیه اومده نظم بین‌المللی به هم ریخته. میگیم نظم بین‌المللی چیه؟ تعریفش کن.
هم
همینطوری ماست. حالا این چی قالب نظم بین‌المللی؟ تو میتونی به یه اقدام مشابه به روسیه یه نمره دیگه بدی، به آمریکا یه نمره دیگه بدی.
همینجوری مطلب نگه دارید. ببینید ما دقیقاً همینا میگیم. هیچ رویدادی در نظام بین‌الملل بر اساس صدفه و حادثه نیست. یک نظمی داره. میخواد حمله کنه نظم داره، نمیخواد حمله کنه حمله
کاری هم نداره، میگه نظم درست یا غلط،
اصلا کاری به ارزش گذاریش واقعا نداره. خب مخاطب وقتی رویداد رو منظم میبینه، توقع روایت دقیق و قرائت منظم داره. رابطه مخاطب و رسانه کجا به هم میخوره؟ اونجایی که شناخت مخاطب از درک رسانه نسبت به یک پدیده منظم به هم میریزه. از اونجا به بعد شما با هزار تا چسب هم نمیتونی مخاطب و رسانه رو به هم بچسبونی. چرا؟ چون مخاطب دیگه از اونجا به بعد میره روی منفیهای رسانه سرمایه گذاری میکنه به لحاظ ذهنی.
درسته.
در یکی از این رسانه های کارشناسی آوردن طرف، خیلی جالب بود، بعدش آقا مراقب باشید این روسیه یهو فردا میرسه ایران هم همینجوری میزنه. ببینید این شلخته ترین نوع یک روایت از یه پدیده است
که میخواد روسیه تزار زمان فتح علی شاه با ایران زمان فتح علی شاه
بگونه به ما توهین میکنه
که ما امروز ایران چیه، امروز روسیه چیه.
خب چرا این اتفاق میفته؟ چون خود رسانه هر رسانه‌ای که میخواد باشه درکی از محیط شناختی نسبت به پدیده نداره. مخاطب اینجا تحلیل نمیخواد، خبر میخواد. پس این فضا وقتی که اتفاق میفته نهایتا اون درکه و اون شناخته بین مخاطب، رسانه و محیط دچار تزلزل میشه. از این بعد اون قطبندی خطرناکی که عرض کردم شکل.
حالا یه جای رسانه اخیراً یک زرنگی های کرده، اما یک نقطه کور راداری وجود داره. وقتی که مثلا غربی ها میان عکس بچه فلسطینی که داره با سرباز اشغالگر تو گوشش میخوابونه سیدی میزنه فلان، اینو تبدیلش میکنن به بچه اوکراینی با مثلا یه سرباز روسی، رسانه میاد سابقه شو در میاره، نشون میده که این واقعیت نداره، سوء استفاده شد. اینها یه سوال پیش میاد، کیا دارن اینو میبینن؟ اونهایی که طرف رسانه هستن اینو دارن میبینن، اونهایی که چشمشون به جای دیگه است، گوششون به جای دیگه است، آیا اینو میبینن یا نمیبینن؟ اگر اونها نمیبینن، تو در صحنه زندگی اونها غائب هستی، تیرتو به حرف نمیخوره.
علت چیه آقای مهندس؟
هم قطبیت دیگه، اون خودشو در یک
مورد رسانه خودش رو در ذهن مخاطب دچار تعارض
کرده. درسته.
برای همین اصلا شنیده نمیشه.
ای که عرض میکنم این اتفاقاتی که در جامعه ما رخ داده زمان میبره تا ما بتونیم این موضوع منازعه و محل منازعه رو جدا کنیم. یعنی اینی که من برسم به اینکه اگر شما از پرسپولیس دفاع کردی از استقلال دفاع کنم، و اگر شما از استقلال دفاع کردی من از پرسپولیس دفاع کنم، اگر گفتی شما فلان واکسن زدن خوبه من بگم بده، و اگر شما گفتی بده من بگم خوبه. این کار عمیقی میبره و زمان میبره، و اینی که اگر کسی از زیر چتر رسانه من رفته بیرون، من چتر رسانه‌ام ببرم بالای سر او.
Самая широкая трансляционная сеть у Беларуси.
Правда, мужанс.
Ашай, говорит, юзда доксор.
Радио Трейн.
Радио Гуфтегу. Форсати барой табадул андиша. Ба хузур нубеган, сахиб назаран ва мунтагедан. ردیف 103 و مگز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من یه نکته عرض بکنم، خواهش بکنم جمع‌بندی بفرمایید هر کدوم از بزرگواران.
به هر حال ما از مجموعه بحث‌ها به این نرسیدیم که در یک محیط ایستا نیستیم، در یک محیط پویا هستیم. در یک محیط پویا اگر ما قدرت تحرک نداشته باشیم، قدرت مانور نداشته باشیم و نتونیم خودمون رو برسونیم به سرعت حوادث و گردباد حوادث، حوادث منتظر ما نمیمونن و بعد ذهنها رو با خودشون میبرن. ذهنی که رفته ما بخوایم برش گردونیم کار بسیار دشواریه. بعد اگه ما ذهن رو از دست ندیم، باید چابکی خودمون رو، سرعت عمل خودمون رو، گستری پنجه های ابزاری خودمون به محیط های اتفاق رو بیشتر بکنیم و به مرور این حس صداقت رو بهشون منتقل بکنیم. و این به نظر من از اتفاقاتی که رخ میده این نتیجه میتونه به خوبی حاصل بشه. یعنی اگر اوکراین پیش میاد، فرصت بسیار خوبی مستقل از بحث نظامی و سیاسی و اقتصادی نا در حوزه فرهنگ و رسانه و ذهن مردم یه فرصت خوبیه. حالا خوب بوده جنگ یا بد بوده برای ما بحث بسیار خوبی است که بعد بتونیم افراد بیاریم که آقا هر موضوعی که مورد منازعه است تو خود موضوع بریم، نه که منازعه از جای دیگه برداریم بیاریم اینجا. من ضرب المثل میزنم، میگم طرف داشت رفت بالای درخت گردو، گفتم میخوام بیرو چیکار میکنم، میخوام برم انگور بخورم. گفتم یه درخت گردوه، گفت انگورش تو سبدمه. گفتم خب انگور بالا لازم نیست بخوری، پایینم میتونی بخوری. به این طرف وقتی داریم میریم بالای درخت گردو برای انگور خوردن، نمیفهم که اصلا کار یعنی چی. خب پایین بخور. ما یک تضادهای ایجاد شده و این تضادها ما رو در یک فضای قرار داده که خیلی جا باید اول اثبات خودمون رو بکنیم. تا خودمون رو اثبات نکنیم پذیرفته نشیم و طرف با مایی داره درگیر میشه که ما اون نیستیم، یه مایی که از ما تصویر شده. خب طبیعتاً وقتی از ما یه مایی تصویر شده در ذهنش هست، هر چیز شما میگی با اون عینکی میبینه. زمانی میتونه عینک رو برداری که خودش برداره. اگه شما عینک رو برداری یه عینک دیگه میزنه. اما اگر تو مثل خودت رو روشن کنی، نشون بدی که من اگه نقصی داشتم برطرف کردم، الان در عرصه هستم، به ثانیه هستم و راست میگم، من تحت تاثیر فضای غالب نیستم، حرف درست رو میزنم ولو که هیچ کس به فوریت نفهمه، یواش یواش اون خودش عینکش رو برمی‌داره. وقتی عینک برداشته شد، خیلی از مسائل به هم حل شده است.
بسیار سپاسگزارم. شما هم
ببینید، من به لحاظ در واقع شناختی عرض میکنم، مخاطبین ما در ایران نسبت به رسانه ها مخاطبین مشتاق و وفادارن. این خیلی مهمه. یعنی یک سلامت پذیرش محتوا بین مخاطب و رسانه در ایران وجود داره. این رو همه کسانی که خارج از ایران بین مخاطب و رسانه ها تردد کردن، این رو میتونن گواهی بدن در یک سطحی. اما یه مسئله وجود داره. توقع مخاطب از رسانه ها باز کردن گره هایی است که به صورت نوبه‌ای رخ می‌دهد در همه ساحات. اگر مخاطب احساس کنه شخصیت تولید کننده پیام در رسانه خودش دارای گره هست، او باز کردن گره از شمای رسانه رو دیگه نمی‌پذیره. برای همین خود مخاطب می‌شود گرهی بر روی گره شخصیت تولید کننده پیام در رسانه و این خطرناک است. چون دیگه دعوا بر سر مفاهیم نیست، دعوا بر سر من و اوی رسان است.
بسیار سپاسگزارم از کارشناسان گرامی که ما رو در برنامه همراهی کردن. آقای مهندس محمد علی شایستانیا، کارشناس و فعال حوزه فرهنگی و رسانه، و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. ما امروز در برنامه ساعت 24:01 دقیقه بررسی کردیم تکنیک های خبری که منجر به ایجاد دو قطبی یا چند قطبی های کاذب میشن. البته در ایران و در عرصه بین الملل این رو مورد بررسی قرار دادیم. از شما شنوندگان هم بسیار سپاسگزارم. خیلی خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات خودتون رو با برنامه در میون بذارین تا به بهبود روند تولید محتوای ما در برنامه ساعت 24:01 دقیقه کمک بشه. تا برنامه بعد و گفتگوی دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع بررسی تکنیک های خبری در ایجاد فضای دو یا چند قطبی کاذب در ایران آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 17 فروردین با موضوع بررسی مهمترین مدل های جریانات ضد انقلاب جهت ایجاد خط موازی و خط اشغال در دهه 4 علیه محور مقاومت و انقلاب. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 دقیقه. بدرود.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کنه. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خب دوستان عزیز، معاونت صدای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت امام رضایی ها برگزار میکنند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست اونها در زندان هست. از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان شما میتونید کمک‌های نقدی خودتون رو از این راه‌ها ارسال بکنید. یک کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع. دوم، شماره کارت 50-41-72-11-11-77-0-989 و روش سوم، ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10 پویش به عشق علی علیه السلام، انشاءالله ما رو کمک بکنید.